بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نهل الصلوات المرافقين لعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خب انسان گاهی چیزی رو می داند و یک لایه بیرونی و سطحی از آن چیز علم پیدا می کند، اشتباها خیال می کند که تماما با آن چیز علم پیدا کرده و این منشأ بسیاری از مشکلات او می شود. مثلا وقتی میگویید معنای خورشید رو میدانید یعنی چه، برش بر میخوره، میگه چه خیلی واضحه، تا خورشید میگی میفهمم یعنی چی، که درخت نیست، سنگ نیست، که همونی که همون آقا معنای درخت رو میدانید، میگه عجب سوال میپرسی، معلومه که درخت یعنی چی دیگه، و همینطور الى آخر. اما همین آوا رو وقتی ببری به چند فرسخی خورشید اصلا میبیند عالم عوض شد، اصلا وجود نداره تا ادعا کنه چه من میفهمم میدانم، پودر شد و رفت و تجزیه شد و رفت. یا اینکه یک گیاهشناس متخصصی که 40 سال تحقیقات عمیق درباره درخت‌ها و گیاهان کرده و تحقیقات صدها سال گذشتگان را هم اضافه کرده، حالا او می‌فهمد وقتی می‌گویی درخت رو می‌دانم برش تعجب آورشه چجوری ادعا می‌کنی درخت رو می‌دانم یعنی چی؟ علی حال این مسئله طبیعت انسان در عالم طبیعت و نظام آفرینش، حالا وقتی که مثلا بحث عاشورا هست، خوب انسان به حسب تاریخ و بعضی از قضایا خوب میداند که عاشورا یعنی چه، اما وقتی به برخی روایات و مخصوصا زیارات و به خصوص زیارت عاشورا که عمیق دقت می کند، می بیند مطلب خیلی عمیق‌تر از آن است. در نگاه سطحی برداشت این است که امام حسین علیه السلام آمد حکومت الهی اسلامی رو تشکیل بدهد و نتوانست و به ظاهر شکست خورد. اما وقتی ما به زیارت عاشورا و متون اصلی از اهل بیت علیهم السلام دقت میکنیم، میبینیم اتفاقا آقا امام حسین علیه السلام در آن روز در کربلا موفق شد حکومت اسلامی را به تمام معنا در سخت‌ترین شرایط تحقق بدهد و رابطه بین امت و امام را در آنجا با همه اون شرایط خودش تشکیل بدهد و تحقق بدهد. البته از دیدگاه بعضی بزرگان وقتی این مطلب رو می‌فرمایند که موفق نشد، قطعا به لحاظ نظر عامه انسان هاست، نه نظر باطنی خودشون باشد، برای اینکه نظر باطنی رو زیارات به صراحت بیان فرموده است. شما یک اشاره‌ای با اون دید و اون نگاه بخشی از فرازهای زیارت عاشورا اشاره می‌کنیم تا عرایزمون رو خب زیارت اول خود امام را معرفی می‌کند، السلام علیکم، یا توجه می‌دهد یا ابا عبدالله، بعد بقیه موضوعی سر معرفی این امام که یبن رسول الله، یبن امیر المؤمنین، یبن سید الوسیین، هر کلمه کلمه اینها یک مطلب دقیقی است که زادارت واقعا زیارت عاشورا یک پژوهشده خاصی و ویژه باشد تا در کلمه کلمه اینها در راستای حکومت اسلامی بیان کند، باز کند و حتی رابطه کلمات و ترتیب کلمات که خودش یه تنگامه ایست برای خب همینطور السلام علیکه در همیشه تکرار میکنه، یبن فاطمت سیدت نساء العالمین، اینا هر کدوم نکته خاص ویژه ایست در معرفی اون امام. حالا نقش زنان در عالم عالمی و الی آخر. خب تا میرسد السلام علیک و علی الارواح التي حلت فنائک، بعد از این که یه تصویر روشنی از ویژگی یک امام با اون اصالت، با اون مبنای فکری و اعتقادی که در نظام هستی این قضایا رفته تا اینجا رسیده، خیلی اجمال اما بسیار عمیق امت رو میآورد و رابطه امت و امام را در این حکومت که تحقق پیدا کرد بیان می‌فرماید. السلام علیکم و علی الارواح التي حلت بفنائک. بفنائک، خب فنائک صورت ظاهر بگیم همون درگاه، حل خب فرود آمد، اما با اون نگاه حکومتی که در اونجا تحقق پیدا کرد، درگاه نه این که تشکیلات کاخی بود و حضرت هم اونجا درگاه داشت، و پیداستون درگاه امامت چه درگاهی هست، چون درگاه ظاهری که لحظی هست، یا فرود آمدن چه فرود آمدن نیست، نه از اصل فرود آمد پایین، در واقع ذوب شد در اون آستانه امامت و اون حقیقت شنزا تحول و تحقق پیدا کرد. خب اینجا ما فرود آمدیم به مسجد، این یه معنا است، اما معنای همون ظاهری و سطحی که خورشید رو از دور یه چیزی فهمیدیم، فرود آمدیم توی مسجد. اما بعضی ها فانی شدند در این فضا و در حقیقت و در این زیارات و در حقایق دیگر. خب پس عمق این که حلت فرود آمدن فنائک به درگاه تا به اون معناشون ذات تحقق پیدا کرده، ذوب شدند در درگاه امامت که اونجا به وجود آمد. السلام بله علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی لیل و نهار. خب اینجا زمان را باز می کند، محدود زمان را می شکند، این حرکت در بی نهایت در هستی چه آثار خاص خودش را دارد و ادامه زیارت بله عظمت و جلت و عظمت مصیبت و مصیبت که یا مصیبت بکه علینا و علا جمیع الاسلام و جلت و عظمت مصیبت که فی السماوات علا جمیع السماوات. شما اگر یک مثلا جایی ببینید چه کسی مثلا یک دهان در شیشه یک ماده شیمیایی رو باز کرد، اون آقای اونجا میگه چه وجود ببند این اتاق، حتی یک غذای چه تو مثلا کمد هست یخچال هست اون را هم مسموم میکنه، سمی میکنه. و با بیانی همچون عبارت شما متوجه میشید که این آقا فقط به این اتاق آگاهی ندارد، اون اتاق دیگری هم که اتاقهای دیگر هست آگاهی دارد، بلکه آگاهیش اینقدر عمیق است که در یخچال اونجا چه غذایی است اون را هم میداند، بلکه بالاتر اون غذا چه غذایی است هم میداند و چه خواصی دارد هم میداند، بلکه این مادهی در این شیشه را هم میشناسد و بالاتر رابطه این با آن را هم همه و همه در اشراف احاطه اوست. خب اینجا زیارت عاشوراک عرض میکنم یک روح شده مخصوصی میخواهد یک اغراق نیست، بلکه تازه بخشی از این معنا میخواهد باز بشود. ببینید حضرت ظاهرن دوتا سرش همه بیشتر نیست، این سنجینی و عظمت مصیبت تو در آسمان ها سماوات از ادبیات جمع همه آسمان ها و الفلام هم که اولش آمده دیگه عموم کردین رو، یعنی شما هر آسمان عالم ارواح، عالم عقل، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم های بالاتر، همه ی عالم ها از سماوات، سما همین آسمان که هنوز مردم انسان ها توش موندند با همه ادعاهاشون، هنوز تو کره ماه مریخش چه غرور از خود نشون میدهند، چه باد به دماغشون میفته که چه خبرته. از زیارت عاشورای ما میفرماد نه این آسمانی که توش موندید، آسمان ها بعد از سماوات، عموم آسمان ها هیچی نه. بعد میفرماید اهل آسمان ها. خب این چه احاطه علمی عظیمی. زیارت عاشورا ما همین تکه زیارت عاشورا دنیا عرضه میکنیم که بیارید علمهاتون رو، اختراعات اکتشافاتون رو. هنوز اجازه نداره نظام اسلام، نظام الهی از سوی خدا اجازه ندارتون حقایق بیرون بریزه. یه مشت انسان ها خیال نکنن که یه قدرت چیزی دارند، اینا همه برای امتحان است، جز امتحان هیچ خبرتون عالم نیست تا این که اجر باز بشود. اهل آسمان از زمین. بعد می فرماید این مصیبت در نقطه انجام گرفت اثر این بر اهل آسمان ها و زمین. همین یک کلمه، نه فجوه شده، نه یک دانش شده، نه یک دانشگاه، انواع و اقسامش زن بشه نه توش میمونن که زیارت را. این قضیه چه قرار بود که در اون حکومت اسلامی اونجا در اون تحقیق بین امت امام. خب بقیه مفصل شبنه سریع عرض بکنم با این سیاق. خب با این وسعت، خب حالا بیشتر تکرار می فرماید این تسلیم، سر، حرب، جنگ، لعن، سلام و براءت، موالات، به عبارت های گوناگون باید جا دارد اینها باز بشه، کسران هی کلمات تغییر پیدا می کند. گاهی فرماد موالات، گاهی فرماد سل، گاهی فرماد سلام، گاهی فرماد براءت، گاهی فرماد حرب، گاهی فرماید لعن. حالا اینا بگذاریم که با همه اینها خب می خواهد سیر این حکومت اسلام شرف رو پیدا کرد. با این سیر در جهان هستی در حرکت، بس نه فقط در کره زمین، در یک کشور الى آسمان ها و زمین، تا مهدویتش انشاءالله حضرت ظهور کنه در جهان. این تحققی که در یک صحرای اتفاق افتاد و با این حرکت می رود در جهان این باز بشند، با اون معنای زیارت عاشورا اهل سماوات و الارض، حکومت حضرت فقط برای کره زمین نیست. اگر اون حکومت تشکیل بشه، اهل سماوات و الارض به حکومت در نظام آفرینش، اون مسائل دقیقشی در روایات آمده. خب پس با توجه به این معنا تا میرسد به سبک زندگی که زندگی من، زندگی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، و مرگ من. خب همینطور باز بحث قابل توجهی است که مرگ که به نظر خیلی ها فانی تمام شدن پایانه، تازه بعد این حیات سه وضع جدیدی از زندگی که تازه ما محتاج تریم بر ادامه اون، به استناد خود همون زیارت که اهل آسمان ها و زمین، ما بعد از مردن که فقط کره زمین نبود، همون حکومت اسلامی، همون حقیقت تازه در جهان‌های بعد، در برزخ، در عالم‌های دیگر دارد این وسعتش رو باز می‌کند. کما اینکه وقتی حضرت ظهور می‌کنه در عالم برزخ، اهل برزخ می‌فهمند، چون آثارش اونجا باز می‌شود و ما مخصوص نیستیم زندگیمون برای چند روز دنیا، برای یک مشت کارهای زیارت عاشورا و زیارات و دعای نطبه، یه مکتبی است که میخواهد انسانها رو با این حقایق تربیت بکنه و جامعه با این روش و سبک خود و خلقت آماده برای اون تحقق حکومت الهی در نظام آفرینش باز بشود. اینجاست که همه اینها به نهایت به کجا میرسه؟ بالاخره چی؟ حکومت بیار ببر تمام این مسائل به مقام محموده. غرض اسألوه ان یبلغنی مقام المحمود لکم عند الله. این نقطه نهایی است که رسیدن به مقام محمود، که چه مقام عظیمی است که خود قرآن در وزد قرآن می فرماید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و من اللیل فتحجت بهی نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. مقام محمود چیه؟ که خداوند به اولین خلق عالم، به نزدیکتر خلق عالم به خود حضرت حق ذات اقدس، تازه به او وعده مقام محمود میدهد. این اندیشه های عمیق قرآنی و روایی و زیارات با اون مبانی تربیتی که خودشون ایشون داده اند باز بشود، یواش یواش مثل این که ما از این عالم یک پوسته درختی رو میشناختیم، اما این حقایق یه عمری باز میکند هم در خود ما و هم در عالم. اونگاه واژه ها، لغت ها، مسائل، ارتباطات، خیلی از مسائل معنای خودش رو تغییر خواهد داد. اون واژه هایی که ما با اون آشنا هستیم خواهیم دید چیز دیگری. پس این یک مختصر معنایی بود که در زیارت عاشورا توسط می دهد برای رسیدن حکومت اسلامی، حکومت الله در عالم هستی، ظهور البته حکومت که هست و حکومت و ریشه اون در ارتباط با حل و ذوب امت در فنا، در فناء رهبر الهی. این نقطه ارتباط در تحقق ظاهری این معناش در زیارت عاشورا می فرماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید: يا عبد الله احبب في الله وابغض في الله ووال في الله وعاد في الله فانه لا تنال ولايه الله الا بذلك ولا يجد رجل طعم الايمان وان كسرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مواخات الناس يومكم هذا اكثرها في الدنيا عليها يتواتون و عليها يتباغضون. ای بنده خدا، دوست بدار فالله، حالا فالله بالله فی سبیل الله، هر کدوم مراتبه اون معرفت دیگه. فلا عمیق‌ترین ارتباط در توسل به نیت خدایی است که از اونها بالاتره. بغض، دشمن بدار، کینه توزی کن به اون معنای وسیعش. فلا دوست بدار، دوستی کن برای فلا، دشمنی کن فلا. پس البته اون دوستی خدا جز برای به غیر این به دست نخواهد آمد، نمی آید. و مرد شخص طعم ایمان را نمی چشد اگر این نباشد، اگر چه نماز و روزه فراوانی هم داشته باشد. و متاسفانه امروز مردم برادریشون با یکدیگر فی دنیا است، به خاطر دنیا است، و دوستی و دشمنی هاشون برای دنیا است، به خاطر دنیا است. مولا علیه السلام فرماید: این افضل الدین الحب فی الله والبغض فی الله والاخذ فی الله والعطاء فی الله. برترین دینداری این است که انسان تو زندگیش فقط توجه به خدا، عامل دیگری در روابط او هیچ تأثیری ندارد، هیچ عاملی غیر از الله در زندگی او، در ارتباطات او، دوستی و دشمنی ها، معاشرت ها، قضایای اجتماعی سیاسی، رفتارهای اجتماعی سیاسی، هر امری تو این عالم هست غیر از فالله، هیچ چیزی در او تأثیر و دخالتی ندارد. برترین دینداری این از حب فالله، بغض فالله. برای خدا بجیر، برای فالله بجیر و فالله عطا کن. حالا این معنای عطا کن هم باز معنای خب. با توجه به این مبانی فکری و اعتقادی، ما که آرام آرام فضای انتخاباتی و فضای اجتماعی و فضای سیاسی هم داره آرام آرام میخواهد شعله بجیرد از دست گریخت بر اونورها، خب ما اگر واقعا نظام اسلامی رو، نظام ولایت رو، نگاه به ولایت رو عاشورایی نگاه بکنیم و با اهداف مهدوی نگاه بکنیم، به ما ترسی فرمایند که دولت اسلامی که حضرت امام خامنه ای داره اون ترسی کرده معیار دست ما دادند، معیار ساخته و پرداخته حضرت آقا نیست. کسی بگوید آقا من هم خودم عقل دارم، من هم خودم فکر دارم، کسی هم این حرف اونورم ور بیندازه، اینا کلام زیارت عاشوراست، کلام آیات روایات است. سیستم نظام اسلامی، نظام ولایی تا درست شناخته نشود، خدمتگزاری در چون نظامی قطعا دچار مشکلات خواهد شد. در نظام اسلامی نه یه مشت آدم های ترسو، ذلت پرور، ذلیل پرور میتوانند، جرأتش رو دارند، توانش رو دارند در شأن این نظام با اون اهداف بلندی که زیارت عاشورا ترسیم کرده و چه بخواهیم و چه نخواهیم در نظام هستی در حرکت است و انسانی باید کوشش کند خودش را به آن تطبیق بکند، نه اینش او به کسی نیاز دارد و نه یه خدمتگزاری که بی ظرفیت باشد یا کم ظرفیت باشد و از این بی ظرفیتی آرام آرام چند مشت افراد دوربرش تعریفش بکنند، بعد باورش باشد که واقعا یک مرد رسول سیاسی دیگه قرن شده. این زور مسائل نمیتواند با نظام نورانی ولایی سازگار باشد و اینها به جز این که اراده خدا بر این است که زمینه امتحان برای انسانها، برای خود این انسانها باشد، هیچ خبر دیگری نیست. مقام امامت و مقام ولایت فلا دارد مدیریت میکنه و اعتنایی به این گونه بازیها ندارد و امت در این فراز نشیباها بینشش باز می شود و تجربیاتش باز می شود و اشارات و نصیحت های رهبری که یکی از وظایف سنجین امامت هست دارد اهلش رو در جامعه بشری مطلبش رو میرساند و اهلش آن را میگیرد. یک اکتر نگویند که آقا همش نصیحت میکنه، نظام الهی اصلا دستورش اینه. ببینیم مولانا اسلام در رسول آقا چنین فرماید: انهو لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. برای امام هیچ چیز از خودش نیست، یک رهبر سیاسی نیست که با شرایط سیاسی به اصطلاح اینور اونور و تصمیم گیرنه. برای رهبر امام، رهبر الهی، هیچ چیزی نیست مگر اون که خدا بر او به اصطلاح مسئولیت داده، حمل من امر ربه. اون چه بر او مأموریت داده شد از امر پروردگارش، او مأمور اون رو اجرا بکند. چون اهداف خیلی بزرگیه، اگه قرار به این کارها بود که خدا اراده بکنه، و حضرت سلیمان تو قرآن چه می‌فرماید؟ قدرت حضرت سلیمان رو مسئله نیست که همیش واقعا مشت بازی های سیاست و دنیا هست. شما میدونید خدمت رسانه میدونید چقدر دشمن سو استفاده ها شد. استعمار اصلا یعنی چی؟ استعمار یعنی یک مشت جاه طلب در طول تاریخ شبه دیدن ملت ها دارن آگاه میشند. نمیشه دیگه استبداد فردی دیگه جاش نیست. همون بسته های سر کوچه دیگه گوش رو میگیرم این ازم پایین مردم داره آگاه میشه واسه کار بکنن. ابلیس براشون راهنماییشون کرد که شما بیایید بگید مردم از مشکلات زندگیشون استفاده بکنید، گرفتاری هاشون سختی هاشون استفاده بکنید. بگید آه ما اومدیم عمران آبادیتون، ما اومدیم شما رو از مشکلات نجات بدیم. این استعمار. تو اون مردم بیچاره که دور این گرفتاری بودن فورا جذبت بشن بگن آقا نجات بخش اومد. مسئله نیست که در نظام اسلامی سوء استفاده از خدمات، و مسئله ایست که امام این دور نیست. امام این دور نیست که فریب بدهد. امام مسئول هست آن تشه از سوی خدا هم ملمن امر رب بهی. خب از اون چه حمل شده بر امام چیه؟ الابلاغ فی الموعظه. امام مسئولیت داره موعظه رو هی بگد تا پوست کلفت‌ترین شخص هم تو جامعه بالاخره حجت برش تمام بشه. موعظه امام روی یک مبنای امامت الهی است. نگیم که خواه همیشه صحبت میکنن. بله ول اجتهاد فی نصیحه. قنشم امام از سوی خدا مأمور است جهد و کوشش امام بر نصیحت کردنه با عبارتهای گوناگون، با منطق خیلی روش، با عبارتهای شدتای بچه محصل هم بتواند بفهمد، یه بی سواد هم بفهمد، در شرایط در روند جریانات حتی عوام‌تر حتی خود اون مخالف هم بفهمد که یه روزی رو خودخواهش اشتباه کرده بود. النصیحه الاجتهاد. این کلام امام علیه السلام در رسول آقه الاجتهاد و فی النصیحه. امام مأمور تربیت جامعه است برای اون اهداف بلند. اگه اندیشه انسان ها راست شد خیلی از مشکلات جامعه منتفی شده. ما بسیار از مشکلاتمون دشمن هم میدونه که ریشه مشکلات از کجاست و خدمات درست از کجا باید باشد. که بنده دیگه بلحاظ زیده وقت رازم رو سریع جمع بکنم. پس مسئله حکومت اسلامی تحقق پیدا کرد، حکومت الهی تحقق پیدا کرد، رابطه بین امت و امام تا حل به فنا تحقق پیدا کرد، و اثر اون هم در تمام زمانها و مکانها. حالا این نظام اسلامی که بارگه از اون نظام هست برای ما توصح میدهد که حرکتمون مواظبت بکنیم که با اون معیارها، با اون بینشها، با اون قضایا پیش بره، وگرنه اگر خدای نکرده ما در برابر ولایت انا رسول بگیم این خودش بدترین خیانت به نظام اسلامی است در دراز مدت و گاهی در کوتاه مدت. خود امام مهدی حجت الحسن علیه السلام اگر ما واقعا دنبال تعجیل ظهور هستیم، دنبال اینکه حضرت امام ولی ماست، خود حضرت فرموده که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواد حدیثنا. این مطلب خیلی مهمه. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ما چگونه دنبال امام زمان علیه السلامی هستیم که حضرت وقتی می فرماید در غیاب من اون ولی امر حجت توست، ما منهای ولی امر بخواهیم دنبال حضرت باشیم و در برابر ولی امر انا رسول بگیم در صحبت ها منتبه. خب یه مشتی که کلن فریب خوردن که هیچی، یه مشتی که الان میگم من دیگه نوکر اینها آمریکا باشم، اونا دیگه حرفشون کنار هستن، حرف بحث نیست اونا. اما اونهایی که صحبت از مبانی نظام بکنند اما در ضمن اون با چند تا کار خودشون رو، عبارت ها خیلی عجیبه. یکی از این آقایون در سخنرانی هاشون مطالبی گفته که واقعا جای دقت و تعجب است، که بنده عبارت رو بخونم دیگر آزم رو جمع کنم. اینا مطالبی است که غرض از بالاخره دعا و زیارت عاشورا و دعای نطفه اینها ببینید چقدر دقیقه. حضرت آقا در روم فرماشون فرمودن که خب بله، یک نفری یا آقای آمده پیش من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید و توسط کنید. حضرت امام کارش اینه که انسان ها رو میخواد تربیت بکنه. اگر کسی یک وقت دور برش چند تا بهش تعریف گفت، آرام آرام خودش رو گم بکنه، شخصیتی بداند، امام کارش همونه. ببینیم بیچاره چی گفته. ما بعضی چیزها رو میگوییم که ظاهر شوخی دارد، ولی حواستان باشد اینا تعریف از شخص نیست، نشانه ها را میخواهم بگو. تو چه هستی که نشانه ها را بگویی؟ یه فردی هستی تو. هر جای دنیا که میروی میگویی فلانی، اکثر مردم طرفدارش هستن در دنیا، اکثر مردم طرفدارش هستن. طرفدار این 60-70 کیلو هستن؟ نه خیلی، من چه بارا گفتم عدد نیستم. اما طرفدار آن پرچمی هستن که با این اسم بلند شد. عجب چه خبرته. طرفدارت مخالفتش را با نظم موجود عالم با این اسم نشان میدهد. عجب اگه اسمی هم داشت این چقدر. الان افرادی که از کشورهای گوناگون می آیند تقریبا همه یک حرف میزنند. استغفرالله. میگویند آقا در کشور ما اسم تو خیلی هست، همه جهان اسم تو. حال استکبار را میگیرند با اسم تو. اصلا یه تشرگونی معرفتی در اون اتفاق افتاده است. بیچارگی است. حضرت آقای فرماد مسلحت خودتو میگن چه خبرته. یه فردی اومد پیش ما، نظام اسلامی ذوب امت در امامت میخواد، نظام اسلامی شهید بهشتی رو میطلبه که دکتر بود، آیت الله بود، مدیر بود، سیاست مغز سیاست بود. نظام اسلامی ما در قانون اساسی مدیون تون شخصیتی به سلامتی برمید. آه. وقتی در برابر رهبر قرار میگیره ببینید چه رفتاری دارد. اینقدر فانی است، اینقدر یک بار ازش اظهار انرزول بدانه میشه. شهید چمرانه ها آن الگوهای زنده دارم که امروز ملت فریب نمیخوره با این بازی ها. ما الگوهای زنده لااقل اگر حضرت ابوالفضل علیه السلام در امت به امامش در اونجا ذوق شده بود، حلت به فنائک رو نمیتوانیم درک کنیم. یعنی چی؟ خب دو چشمون دیدیم که شهید چمران ها چه جور ذوق در ما نمونها داریم. در تمام صحبت های انسان های بزرگ یک شمه بگیم که انرزول توش باشن. چه خبر شده مکه؟ من خدمت گذارم تمام جاها بخوام یه جور. و جالب اینه که این سخنه ها بعد از اون که در یه نامه به حضرت ها می نویسه که در نهم شهریور خدمت رسیدن، در حال کنا بعد 15 شهریور این دو جلد سازی میکنه. به چه زور میگه من تسلیم شدم، قبول کردم؟ این چه جلد بازی هاییست که در کشور درست میکنید؟ تبعیت مگه این زور میشه؟ در نظام اسلامی ادبیات هر تشکیلات معنای خاص خودشو داره. شاید یک نفر در پیش دوستان در قهوه خونه بشینه، پاشم روی میز بذاره، قلیانم چه بکنه، خیلی هم نشه کنه، همش هم دوستش بدان. آقا جایگاه اونجا همونه دیگه. یعنی ادب اونجا اصلا این رفتاره. میگن آقا این اهل قهوه است. دلیل این کسی بیاد اینجا جمع و زور افرام بیاد اهل قهوه نیست، نابلده، ناشناس بسیم که ادبیات خودشو داره. مقام ولایت، مقام فنا، مقام آستان درگاه امامت ادب خاص خودشو دارد. شاید اینجور رفتارها در بین شاید احترام محسوب بشه، اما در فضای خودش بدترین بی احترام بی ادبی است. حضرت آیت الله خامنه ای مگر بله خب این ادب دارد، محضر مبارکه. اینا حرف نیست، اینا توجه به حب فی الله. اگه کسی حب فی الله داشته باشه از درونشون واقعیت ها نشد میگیره. حتی اقل این اصطلاحات العظما یک اصطلاحی است در ارتباط با مرجعیت. یعنی هیچ رجوع به تو مرجعیت تو هیچ فردی برنامه های تبیین انقلاب در سایر کشور تشریح نمودم. من برنامه های خود رو نسبت به اون پیشنهاد کردم. تو بچه ای هنوز در محضر اون ولی امری که تو دوتا رساله فقیر رو نمیتونی درست ثابت بخونی بفهمی یعنی چی. حکومت اسلامی ریشه عمیق دینشناسی میخواهد. شما در برابر فقیه مسلم جانشین حضرت بیایی اینجور رفتار بی ادبانه، تو چی هستی که به حضرت قرارداد تشریف بنمایی؟ تو پیشنهاد میتونید بکنون هم در حد درک خوده. تو چقدر مبانی دینی اصولی حوزوی دینشناسی رو عمیق فهمیدی؟ تو چه استفادی رسیدی بتونی تشخیص بدی که نظام اسلامی چه برنامه به چه اساسیه؟ چه خبر شده؟ اینها مسائل بنده دیگه نمیخوام زیاد. بنابراین ما در قضایای انتخابات، در قضایای اجتماعی سیاسی آنطوری که زیارت عاشورا ما دستور داده، نشون داده، تربیت کرده، دعای نطبه تربیت کرده، امام رضا الله فرمود ما با کسی عقد اخوت نبستیم. اون زمان از اینا رو ما به حساب فقط همش خدمات ظاهری از این فرصت داره، یا میدانیم این مشکلات از کجاست یا نمیدانیم. اگر میدانیم ریشه مشکلات کشور از کجاست، خب پس باید اون رو دنبال بکنیم. اگر نمیدانیم پس این دیگه خیلی به اصطلاح جای سوال هست که ما بیام ادعای. در هر حال سو استفاده از وضعیت مشکلات کشور که ریشه هایش در نظام اسلامی ربطی به این قضایا ندارد و ریشه های خاص خودش رو داره که باید از اون دو حل بشه، سو استفاده از اینها عوام فریبی ها اگرچه شاید یک ادعی متوجه نباشند، اما الحمدلله جامعه فرهیختگان دارند عمیق‌تر متوجه میشن و با این مدیریت رهبری الهی جامعه به سمت تربیت عاشورایی و مهدوی خودش رو آماده میکنه با معیارهایی که امام امت برای ملت راهنمایی می نماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.